به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. ایشالله که هر جا که هستید حالتون خوب باشه، لحظات خوبی رو در کنار خانوادتون در حال سپری کردن داشته باشید و تا این لحظه از روز اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. مفتخر هستیم به میزبانی شما با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. انشالله مثل همیشه تا پایان برنامه این نگاه های پر از مهرتون رو تا انتها از ما دریغ نفرمایید. در رابطه با موضوع جدیدی در برنامه گذشته بحثمون رو آغاز کردیم، تأثیر الگوهای ناخواسته در ایجاد مشکل در خانواده، که دعوت میکنم این بحث رو با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد سلام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمتی بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سلام و موفق باشن.
انشالله. استاد با ادامه بحث، بحثی که واقعا همه ما مشکل داریم، همه ما یه جورایی باهاش رابطه داریم و اگر حل بشه مشکل خیلی ها حل میشه. با ادامه این بحث
خواهش میکنم. بله، همچی که فرمودید ما غیر معصومیم، غیر از معصومین علیهم السلام. ما انسان ها در یه شرایطی قرار میگیریم که ناخواسته دچار مشکلاتی میشیم. وقتی میگیم ناخواسته یعنی دیگه کوچک بزرگ نمیشناسه، دانا و نادان رو نمیشناسه. در حقیقت آدم واقعیش خیلی وقتها متوجه نیست. بله، اگر کسی متوجه بشه و اهل مطالعه باشه خب نمیذاره. اگر آگاه بشه خب یقینا جلوش وای میسته که این خطر به اون نزدیک نشه. پس بنابراین نکته ای که اینجا داریم این هستش که چون که اسم برنامه مشخص هست، به صورت ناخواسته یک الگوهای تو زندگی ما میاد. جلسه قبل اشاره کردیم به بعضی از نکته هاش به عنوان مقدمه بحث، که در هر صورت ما توی شرایطی قرار میگیریم در همراهیمون با دوستان و فامیل و رفقا، گاهی یک الگوهای انتخاب میکنیم، گاهی هم نه. اصلا بحث ارتباط با انسان نیست، از مجموعه ابزارها و برنامه های نرم افزاری که امروز هست میتونیم ما یه برداشت هایی بکنیم که به اشتباه باشه ولی جذابیتش ما رو جذب کرده، جذابیتش موجب شده که ما خیلی متوجه نشیم که داریم آسیب میبینیم. خانواده ها به شکل های مختلف مشکلاتی پیدا میکنن اون موقع و تحت تأثیر این نوع مهمان های ناخوانده میشن توی منطقه. بحثش اینه که با تعبیری یک بند خدایی میگفت که یک دانشمندی که در حقیقت تو زمینه های روانشناسی کار میکنه، اما خیلی مشهور نیست، اما مطالب جدید خوبی را داره مطرح میکنه، جوونه اما محقق خوبیه، رامبینز در حقیقت، حالا اسم مشهورش این شده تقریبا، حالا اسم دیگه داشته باشه یعنی نمیدونم، رامبینز یه فردیست مقالاتی امروزه می نویسه. تو مقالش می گفت این طور نوشته که ما مهمان ناخوانده بخوایم نخوای میره یه وقتی، خیلی خونمون نمیمونه، اما این الگوهای ناخوانده بد جوری میمونه، یعنی به این سادگی خودشون نمیرن، ما هم نمیتونیم به این سادگی بیرونشون بکنیم. تفاوتش اینه که اگر اونجا میگیم با شوخی یا جدی میگیم مهمان ناخوانده، مثلا ممکن هست آدم به زحمت بیفته، ولی این الگوی ناخوانده یا الگوی بدون توجه ما واقعا تو زندگیمون ماندگاره. خب اهمیتش عرض بکنم، چرا این بحث اهمیت پیدا میکنه، یه مقدار راجع به اهمیتش بریم به این نکاتش بپردازیم، البته در محضر قرآن قرار بگیریم. در سوره شعرا آیه 111 مطلبی رو که در زمان حضرت نوح اتفاق افتاده جالبه، که ما حالا در مورد از رسول هم اتفاق افتاده، در سوره بقره آیه 13 هستش. بحث سر اینه، وقوع خطا در تشخیص مصداق کمال یکی از مشکلات این نوع الگوهایی است که ناخواسته ورود پیدا میکنه در زندگی ما. خب خیلی ها بودن واقعا دشمن حضرت نوح نبودن، واقعا دشمن حضرت رسول نبودن، واقعا دشمن حضرت عیسی نبودن، واقعا دشمن حضرت ابراهیم نبودن، اما ناخواسته تحت تأثیر بعضی از الگوها قرار می گرفتن، دشمن می شدن. خیلی دیگر هم ناخواسته به تعبیر تحت تأثیر الگوها قرار می دن، بی تفاوت می شدن. این بی تفاوت بودن تا دشمن شدن یه تفاوت هایی است، یه بستگی داره به نوع یا به میزان تأثیر این الگوهای ناخواسته. خب جالبه در بین این افراد یه شباهت عجیبی هم هست، یعنی خیلی جالبه چنان یک نواخت این فرهنگ هم عبور میکنه و تأثیر میگذاره، خیلی نمیشه شک کرد. اینجا حساسیتش مهمه ها، خیلی نمیشه تعجبم کرد، خیلی نمیشه احساس ناراحتی کرد، چون چنان یک نواخت با هم پیش میرن و یک فضای حاکمی برای انسان به وجود میاره که انسان ها فکر میکنن که خب اون اینطوری عمل میکنه، این اینطوری نظر داره، این اینطوری هم نظر داره، پس درسته این نظر. مثال عرض کردیم وقوع خطا در تشخیص مصداق کماله، اینا میخوان به کمال برسن، میخوان رشد کنن، به تعبیری به عنوان یک جوان امروزی تو این خونه برادرش خواهرش خودشون با هم صحبتی میکنن و میخوان حتی بهتر از پدر مادراش مثلا آدم امروزی باشن. خب در اون زمان هم همین مطلب بوده، فضایی که بوده جالب خدمتون میگم تو فضاهای امروزی هم یک جورایی شبیه به هم باز. چجوری؟ در همون سوره شعرهای 111 خطاب میکنن به حضرت نو، ما به تو ایمان بیاریم، پیروی از شما بکنیم، در حالی که شما یه مجموعی از انسانهای فقیر و تنگ دست و اینها دوروبر جمع شدن. یعنی وجود افراد تهیدست، افراد فقیر از نظر مالی، از دیدگاه اینها یک به اصطلاح منفی بوده. به همین دلیل پیغمبر خدا را که محبوب اونها بوده به همین دلیل نمی بایستی که به پیغمبر توجه کرد. حالا باید برن سراغ چه کسی؟ کسی که پولدارها بهش پیوستن، کسی که پولدارها بهش توجه کردن، نه فقرا. خب ببینید این در حقیقت فطرتشون اینو نمیخواد که، یعنی اگر به فطرت اینها برگردیم، اینا دنبال این نیستن که آدمها رو با پولدار و بی پول تقسیم کنن، که دنبال این خواهند بود کی کمال یافته است، اون مصداق کمال کیه، پیغمبر خداست یا نه اون ثروتمند محلشون که چه بسا هزار ظلم هم کرده باشه. یا در همون سوره بقره آیه 13 به پیامبر عظیم الشأن اسلام اینطوری بحث میکنن، آیا اون افرادی که فقیر هستن همانند اونها با شما توجه بکنین؟ ببینید دقیقا از زمان حضرت نو بگیر تا بیازت حضرت رسول، من حالا از اول و ابتدا شرامت اینطوری گفتم، او وسطا با مجموعه پیغمبرهای دیگری که هستن همین برخورد شده. یه فضاست، این فضا در طول تاریخ بوده، هست، خواهد بود. اما ما اگر عقلایی باش صحبت بکنیم و تحلیل بکنیم، هیچ کدوممون، یعنی واقعا هیچ کدوممون نمیگیم چون این فقرا علاقمند به این شخصیت هستن پس ما دوری کنیم از این شخصیت، نه، از نظر عقلی طوری نیستیم، از نظر دانشمون هم این اجازه بهمون نمیده. پس چی اتفاقی میفته؟ عرض کردم ناخواسته ها، یعنی ما یک موجودی هستیم، شرایطی میتونیم بپذیریم که پذیرفته شده تا حالا، که خود اصلیمون نشیم.
بله.
خود اصلیمون نشیم، یک دینامیسم میخوایم که در حقیقت او ما را رشد بده. کتابی از تحت عنوان دینامیسم در اسلام، یعنی در حقیقت رشد آدم ها از ذکر و به اصطلاح عبودیت میگذره که عبودیت دینامیسم رشد انسانه. خب اگر بناباشه عبودیت اتفاق بیفته، معنویتی به وجود بیاد که ما تشخیص درست بدیم، معناش اینه که از این ناخواسته ها باید جدا بشیم. اهمیت موضوع اینجاست که عرض کردم، اهمیت این موضوع که بیاییم اون عاملهای ناخواسته، الگوهای ناخواسته وارد زندگیمون نگذاریم بشه تا یه توفیق پیدا بکنیم. این یه نکتشه. نکته دوم، خطا در قلمروی شایستگی‌های الگوه. ببینید ما گاهی متاسفانه افرادی را ناخواسته الگوی زندگیمون قرار میدیم، چه از نظر شغلی چه از نظر روش‌های رشد شخصیتی، چه از نظر بحث تکامل در کارها و استعدادهایی که داریم. اون خطا در قلمرویش، خطا در شایستگیش متوجه نمیشیم، لذا اون موقع خودمون رو خسته میکنیم، ناامید میشیم، احساس میکنیم نمیشه، نمیتونیم، احساس میکنیم امکانات نداریم، احساس میکنیم امکانات رو اگرم داریم این فضایی نیست ازش استفاده بکنیم. این همیشه در طول تاریخ بوده.
استاد این اتفاق میتونه برخواسته از جو غالب باشه. به عنوان مثال من یادم میاد زمانی که ما می‌خواستیم بریم دانشگاه، جو غالب بر رشته‌های مهندسی بود.
درسته.
و همه گفتیم بریم مهندسی، بریم رشته مهندسی بخونیم.
دقیقاً.
بعد از اینکه دانشگاه تموم شد، جو یعنی طی 4 سال.
بله.
جو غالب اومد به سمت رشته‌های انسانی.
بله.
این یک مثالی بود که خود بنده تجربه کردم.
نه همینطوره. همینطوره. شما الان حساب کنید، الان 2 ساله جو غالب پذیرش کنکور در ایران شده علوم پزشکی‌ها و بهتر بگیم که علوم تجربی.
درست.
یعنی از پارسال 900 خورده‌ای هزار نفر، خیلی جالب خدمتون بگیم، یا امسال 1,070,000 یا 7,000 نفر که برای کنکور ثبت نام کردن، 1,070,000 نفر، خب شما ملاحظه فرمایید 2/3 رفتن سراغ چی؟ اون علوم تجربیه
که شاید اصلا خودشون اون ویژگی‌های لازم رو هم نداشته باشن برای اون رشته.
اسمش گذاشتن 70% سیاه لشکری. چرا؟ چون اصلا مطالعه نکردن بندهای خدا. خودشون میگن یه بررسی که شده بود موقعهایی که داغ بود بحث ثبت نامش، میگن که ما فعلا که شروع نکردیم، حالا که خب باید قاعدتا از زودتر از اون شروع میکردن. بله. خب یه 1% کمی رفتن سراغ همون مهندسی ها و امثال هم یا علوم پایه ها. شما حساب کنید، همین که میفرمید همیشه اینطور بوده. عرض من همینه، اتفاقا عرض من همینه. اون جو غالبی که به وجود میاد متوجه نمیشیم اون موقع. این خطرناکه.
درست.
زرنگ اونه، هوشیار اونه، یا بهتر بگیم موفق اونه که جو غالب را بشکنه، از لابلای این حالت مهالود خودش عبور بده.
درست.
این فضا را به نفع خودش تغییر بده. یه مهشکن میخواد، خلاصه یه مهشکن میخواد. یعنی الان این همه اتومبیل قرار گرفتن اینجا، میخوان از این جاده عبور کنن. حالا یه میشه گفت که 7-8 کیلومتری اون فضای اون منطقه کوهستانیه که اینطوریه که توریست که مه گرفته و نمیذاره بره. خب این یک مهشکنی میخواد که از اینجا عبور بکنه. یا یک هواپیمایی که فرض فرین بارها اتفاق افتاده، میگن هواپیمایی که سقوط کرد در اصل این که دید فلان نداشت. خب اگر این از قبل زرنگی میکردن، فضای اون منطقه را شناسایی میکردن، به جای مثلا فرض فرمایید که 10,000 پا مثلا 12,000 پا را انتخاب میکرد، مشکلی پیش نمیومد. شما مثال اینطوری زیاده ها.
بله.
و اینا مثال نیست، فقط واقعیته. واقعیته. مثل همین هواپیمای اخیر ATR که به اصطلاح اتفاق افتاد همینه دیگه. تشخیص جعبه سیاهش این بوده که ایشون با یه چیز پایینی میرفته، یه دفعه متوجه میشه که دید نداره، میخواد حرکت کنه ولی دیگه نمیتونه جمعش بکنه، خودشو بکشه بالا. ببینید در طول تاریخ از اینا زیاد داشتیم. این یکیش نیست، آخریش هم نیست، اولیش هم نیست. تو جاده ها هم اولی و آخری نبوده که این کارو میشه. بنابراین شما توی کنکورت اولیش نبوده اید که یه جو غالب باشه بعد بگید نه خیر من تغییر رشته بدم، چون که دادید. یعنی شما در رشته های تحصیلات تکمیلیتون رفتی رو سراغ رشته هایی که اونا رو هم پوشش بده.
بله.
یعنی یه جوری هم مهندسی تو دلش باشه هم کاره دیگه هم تو دلش باشه. خب چرا؟ چون بازتر اومدی تو میدون.
درست.
مطالعه کردید، مشورت کردید. خب خیلی خوب این. اینم همینطوریه. مرزم اینجاست. بنابراین یکی از اهمیت های بحث ما در این قسمت اینه که چرا باید مراقب باشیم در اینکه این الگوهای ناخواسته نگذاریم بیا تا مشکل تو زندگی خانوادگی به وجود نیاد، موندگی تو زندگی شخصی به وجود نیاد. همین خطا در قلمرو شایستگی ها برای اون الگوهاست.
استاد یه مصداق دیگهش که خب ملموستر باشه در جو خانواده باشه که من خودم همیشه از همین تیروبان هم اعلام میکنم بهش نقد دارم، بحث تجمل‌گرایی در مراسم های عروسی هست.
خدا خیرت بده. حالا تجمل‌گرایی واقعا خیلی ها قبول ندارند، یعنی اون مخصوصا خانم های بزرگوار. آقایون تحت تأثیر خانم ها اینجا قرار می گیرن. این جالب خدمتون بگم، این شعار نیست واقعا، که اکثر آقایون ابتداعا خودشون اون تجملات رو دوست ندارن. حالا بعضیا به شوخی میگن که به خاطر هزینه‌شه، بعضیا میگن نه واقعا این بحث‌ها هم نیست. ابتداعا حالا کسی نتونسته نظریه درستی بده که چرا، میگن ابتداعا اینطوری نیست که اینا را بپذیرن اون فضایی که تو اون مراسم ایجاد شده، ولی خانم اگر پذیرفته ناخودآگاه به خاطر اون فضای عاطفی که ایجاد میشه، ناخودآگاه ها بس همش اینا ناخودآگاه است، اونم پذیرا میشه. لذا جالب خدمتون عرض کنم، همین افراد انتقاد میکنن ها، ولی خودشون انجام میدن
چون ناخواسته است.
چون ناخواسته است. همین خودشون جالبه، وقتی که اون مراسم نیست دائم میگن این تجمل از باب این که اسراف حرامه، از باب این که بعضی مطالب خلاف شون توشه حرامه و و و اینا رو مطرح میکنه اونایی که مذهبی هم هستن.
بله.
ولی متاسفانه انجام میده. خب بنده خدایی میگفت که آقا این چه وضعشه که من در جشن تولد پسرم به خاطر یک ساعت کلی هزینه کردم که همه ی رنگ هر آنچه که اون شب استفاده بشه یه رنگ باشه. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا گفتن همش قرمز باشه. ناچارن لیوان قرمز خریدم، پارچه قرمز خریدم، سفره قرمز خریدم.
خب اسمش هم من بگم استاد، تم
بله،
جشن تولد
بله.
بگیم که دیگه
بله. مشهوره، حتی مغازه زدن براش.
بله.
تم جشن تولد. خب جالبه، میگفت که لباس و نمیدونم چی و اینا همه، گفت حساب کردم خانوادگی کلمون خرج یک ماه یک خانواده تقریبا متوسط به بالا رو ما اون یک شب هزینه کردیم برای این امکانات فقط.
استاد یا مثلا در بحث عروسی ها فقط یک بخشش همین بحث اون شامی که اون وعده غذایی ولیمه ای که داده میشه. ببینید الان خیلی ها که میخوان عروسی بگیرن این شده دیگه پیش فرضشون، غذا حداقل باید دوتا باشه.
آخه کاش اینطوری بشه. ببینید یک دوست بزرگواری کارش فیلم برداری و در این حال عکاسیه.
بله.
گفت که خودش میگه، خودش نقل میکرد برای ما، میگفت که من پولدار شدم بگم بهتون، یه وقت فکر نکنید دزدی کردم. دوستاش بودن، همه جمع شده بودیم، گفت یه وقت فکر نکنید دزدی کردم چون خیلی خیلی پولدار شده یه دفعه. بله. ظرف یک سال.
باطن الگوهای ناخواست
واقعا. گفتیم چطور شده؟ گفت راستش اینطوری بوده، دقت بفرمایید. گفت که ما مثلا خانم ایکس یا آی ایکس میاد از ما وقت میگیره برای فیلمبرداری از مراسم عروسیشون. خب میریم یه کارایی میکنیم. گفت یه دفعه مثلا فامیلشون میاد میگه که اونا چند میلیون تومن چی کاری براشون که میگه این کار شده. مثلا خودش میگفت، گفت مثلا گفتیم 10 میلیون تومن. گفت ما هم تو یه عددی میگفتیم، الان هم همچه یه عددی میگیم. گفت یه دفعه گفته که خب حالا چی کار اضافه داری برای من انجام بدی؟ میخوام روکم کنی بشه،
متمایز باشه.
احسن. گو مثلا اون روزی که اون ایشون پیش ما صحبت میکرد، گو بهش گفتم هواپیما، حالا نگفته بود مثلا اصلش این، گو هواپیما میارم تو سر جمعیت از اون فیبرداری کنه. گو گفته عجب چه چیز خوبی میشه. خب حالا چه؟ گو گفتم که میارم شما 16 میلیون. گفته اشکال نداره، همین که تک میشه برای من بزن. خیلی جالبه، گو 16 میلیون داد، ما علاوه بر اون عکسی که عادی میگرفتیم و فیلم برداری دوربینی که میگرفتیم، صرفا با یه پهبادی که به اصطلاح یه چند ثانیه هم بیشتر نشد، راست رو سر جمعیت رفت و اینها، همین.
درست.
16 میلیون گرفتیم. گفت فرداش، جالب خدمتون، یکی اومده بود کنجه رسیده بود، گفته بود من فلان روزیه اگر بنا باشد بهتر از این داشته باشی چی دارید؟
درست. یه دومینو تجمع گرایی ایجاد میشه.
این دومینو خطرناکه. اینم ناخواسته است، عرض میکنم. یعنی ممکنه کسی بگه مگه میشه ناخواسته است، داره انتخاب میکنه. بله، اون فضاش ناخواسته است، عرض میکنم. این خطرناکه. ببینید، من نمیخوام خیلی دیگه وارد این بحثش چیزش بشم. عرضم ایناست. الگوهای انتخاب میشه. این الگوها تو بحث مراسم عروسی میتونه باشه. تو بحث ایجاد شخصیت سازی میتونه باشه. تو بحث مرام و مسلک مذهبی میتونه باشه. تو بحث نحوه زندگی کردن خانوادگی در بعد ارتباطات بین فامیلی و صله رحمی میتونه باشه. و جالبتره، خطرناکیش اینجاست خصوصا که ایشون در ارتباط با وظایف و مسئولیت های زندگیش به این دام بیفته.
درست.
چطور خطرناکه؟ ببینی ایشون چون از یک الگو، از یک فضای حاکم بر زندگی حالا محلشون، دوستاشون، فامیلاشون داره استفاده میکنه، که عرض کردم اون نوع توانمندی های خودش رو برای بروز و ظهور دادن استعداداش بهش نمیرسه. تبدیل به یک عقده ممکنه براش بشه.
درست.
که چرا نمیتونم، چرا من استعداد ندارم، چرا من امکانات مالیش ندارم، چرا من محدودیت نمیدونم زمانی دارم. یعنی واقعا بدونه که خودش متوجه بشه یه آدم عصبی ازش میسازه.
درست.
و چه بسا یک آدم افسرده ازش بسازه، و چه بسا یک آدم بسیار پرخاشگری ازش بسازه. خیلی خوب، پرخاشگری داره، عصبی و افسردگی رو داره، و یک شکل ناامیدی هم داره، کم کم برای این قسمتش حاکم میشه. چه کار میکنه؟ ممکنه یک دفعه میاد در حقیقت مسیر خودش عوض میکنه.
بله.
فکر میکنه با روش دیگه کار دیگه میتونه انجام بده، میره تو اون مسیر، اونجا هم میبینه خیلی رشد نمیکنه. علاوه بر این دو سه تا مشکلی که داشت، مشکلات دیگه ایجاد میشه. چی میشه؟ درگیری با همسر، درگیری با پدر، مادر، برادر. چرا؟ به خاطر این که خیلی وقتها فکر میکنه یعنی کاری پیش میاد، صحبتی پیش میاد، اونا مقصرن. اینا ساده کنارش نباید رد شد. اینا کوچکای بزرگ، اصطلاحا بهش میگن کوچکای بزرگ تو زندگی آدم.
در ظاهر کوچیکه، همون تاثیر بزرگی،
تاثیر بزرگی داره. پس یه نکته خیلی، در سوره احزاب 67
میتونم کلامتون رو قطع بکنم یا میخواید آیه رو بخونید؟ که حالا آیه رو بخونید چون تماس
داشت. در سوره احزاب 67 در حقیقت در بعد اینکه رشد شخصیت گرایی انسان توسعه پیدا بکنه، اگر واقعش ما داریم از خدا میخوایم و حتی دعا میکنیم، جالبه، ما میگیم که ما از بزرگترامون الگو گرفتیم، ما میگیم که در حقیقت اونها موجب شدن که ما اینطور بشیم. لذا خیلی از بچه ها هستن میگن که چرا ما را به دنیا آوردید، و پدر مادر اینطور خطاب میکنن، واقعا هستن، اصلا چرا ما را رشد دادید، کی گفت شما را به دنیا بیارید؟ این آیه میفرماید اینا که اینطور خطاب میکنن، این واسطه اون الگوهای ناشایستی که تو زندگیشون اتفاق افتاده، اینطوری کفران میکنن و اینطوری خطاب میکنن چرا شما را به دنیا آوردید. جالب، این آیه قرآنه، کلام بنده مثلا چیز نیست که. ببینید، اینا نکته های مختلفی هست، حالا موارد دیگه شون.
خیلی ممنون ازتون استاد. سکا خانم فرشچی از تهران پشت خط برنامه کانال مهر هستن. خانم فرشی سلام.
سلام، خسته نباشین خدمت شما و جناب آقای دکتر. ببخشید من فرزند دومم یه آقا پسر 5 ساله هستن، البته خرداد 97 که بیاد 5 سالشون تموم میشه. برای مراکز پیش دبستانی اقدام کردم، خب ولی خیلی نظرشون بر اینه که 6 سال تمام پیش دبستانی داره و 7 سال تمام کلاس اول، ولی امسال که هر پیش دبستانی اقدام کردم یک کلام جواب اون مسئول گزینشو اصلا نمیده، چه سلام، چه حالا وارد بازی بشه، چه مثلا سوالای تستی رو ازش بپرسن، چیزی جواب نمیده. اصلا آقای دکتر دو تا سوال داشتم، یکی این که میگن بچه زیر 7 سال آموزش نبینه، آیا من درسته که ایشونو 7 سال تمام کلاس اول بذارم و 6 سال تمام پیش دبستانی؟ و دیگر این که من چکار کنم که این میره مدرسه راحت جواب بده؟
بسیار
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر
خیلی ممنون
از شما.
متشکرم، سپاس از تماس. سال خوبی داشته باشید،
همچنین سال پربرکتی باشه برای شما. سرکار خانم دهقان از یه از بیننده بعدی برنامه ما هستن که تماس گرفتن. خانم دهقان سلام. خانم دهقان
سلام.
خانم دهقان سلام.
با سلام، عرض سلام استاد کریمی و مجری محترم.
متشکرم، بفرمایید.
خانم سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خانم دهقان ما سوالتون
سوالی داشتم از استاد کریمی، می‌خواستم بچه دختر 5 ساله ای داریم، خیلی پرخاش گره، مثلا هرچی که بهش مثلا بگیم، مثلا اون کار خودش رو میخواد انجام بده، تا اون کار انجام، مثلا اگر تا حدی پیش میره که تا کتک انگر بخوره همون حد هم کار رو میخواد بکنه. بعدن هم مثلا وقتی که ما مرد مثلا پیش دبستان هشتمش، این پیش دبستان یا خانمش میگه خیلی تو کلاس بازی گوشه، مثلا همش میخواد بازی کنه، مثلا وقتی هم که میخواد مثلا منظور یا شب یا هر وقتی نهار بخوره، مثلا یا شام بخوره، من باید همش دنبال سرش بدوم، مثلا بگم نهار بخور، شام بخور، مثلا این چیزی خودش بشینه بخوره و خودش، مثلا حتما باید دنبال سرش بدوی.
اصلش
حالا ما خواستم سوال کنم که مثلا این چه جوری که من باش رفتار کنم که مثلا این حد کار خودش هم مثلا انجام بده، مثلا نهار شامش خودش بخوره، پرخاش گریش تموشه، گوش از کنه، مثلا هر چیزی
که خیلی ممنونم استاد،
مخواد بکنه باید
استاد پاسخ شما رو خواهند
بگیش تا وقتی که کتک بخوره بعدا همون کار رو مخواد بکنه. حالا مثلا کارش هم چجوری هسته؟ حالا
خانم دهقان تشکر میکنم ازتون، استاد پاسخ شما رو خواهند
مثلا مخواد چیزی بچینه.
تشکر از شما، ممنون و متشکرم. خانم دهقان بزرگوار، یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارم، هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. عیب از ماست که هر سو نمیبینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد.
بیا دوباره پاک کن ز جاده ها غبار را، به عاشقان نوید رسیدن بهار را. تمام لحظه های من فدای یک نگاه تو، بیا و پاک کن ز دل حدیث انتظار را. شب چهارشنبه است، همه دعاهامون این باشه که اللهم عجل ولیک الفرج انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون، برنامه کانون مهر هستید. تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون در تماسید، پیام های شما به دست ما میرسه. خیلی ممنون و متشکرم که عیار برنامه رو با پیام های گرانبهای خودتون بالا میبرید. بریم سراغ پاسخ به سوالات بینندگان عزیز. استاد، با سوال خانم فرشی شروع کنیم. پسر 5 سالشون که دغدغه داشتن که آیا الان به مدرسه بفرستنشون، به پیش دبستانی یا خیر.
من ابتداعا یک تقسیم بندی بکنم برای این نوع کلاس ها. ما یک کلاس داریم در حقیقت رسمی تو کشور ما که از پایان به اصطلاح 6 سالگی شروع میشه. خب بعضی کشورها 1 سال جلوتر هستش. این بستگی داره به اون تعریفی که برای این کار شده. حالا این که کسی بیاد بگه آقا آموزش از 6 سالگی نه، بر اساس چی میخواد بگه این؟ او یکی بگه نه خیر، مالان فرض فرمایید جایی مثل کشوری مثل پاکستان، ببین در چه سالی میرن اول ابتدایی، جایی مثل اتریش ببین در چه سالی میرن ابتدایی. من تفاوت‌ها رو میخوام بگم چقدر زیاده ها. جایی مثل فرض فرمایید که ایران، حالا ببینید در چه سالی، 3 سال متفاوت من دارم خدمتون عرض میکنم. 4 سالگی، 6، 7. خب این معناش اینه که ما در تشخیص این که میگیم این سال آموزش نه، اون سال آموزش آری، دوچار یک اشتباهی یا نه، بر حسب یک قاعده و یک دستور علمی عمل میکنیم. اگر بر حسب دستور علمیه، خب پس بایستی بعضی چیزا رو رعایت بکنی. مثلا گفته میشه دستور علمی اینه، کودکان وقتی که متولد میشن دیگه کمتر از 300 گرم نباید مغزشون وزنش باشه. خب میرسه به 7 سالگی، نباید کمتر از 700 گرم باشه. اگر معیارمون برای تحصیل میزان رشد مغزیه، خب ممکنه خیلی از بچه‌ها تو 5 سالگی هم این رشد رو دارن، پس آمادگی داره. این یکی از فاکتورهاست. یه فاکتور دیگری داره که این بچه آیا از نظر آمادگی جسمانی میتونه سر کلاس به اندازه نیم ساعت بشینه، این توانمندی رو پیدا کرده یا نه. این توانمندی میخوایم اینه بگیم با رشد سنی به وجود میاد یا با آموزش به وجود میاد. پس اگر با آموزش، سن معیار نیست. اگر با سن، خب حسمت ما حتما بایستی که زودتر از 7 سال نباشه. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که آموزشه. اینجا ممکنه بچه 5 ساله هم ای توان را پیدا بکنه. من فقط یه اشاره خواستم بکنه، این بحث مفصلی داره. اینطوری نیست که بر حسب یک نظریه یه نفری یا چند نفری دور یه میز نشستن و یه تصمیم گرفتن و میگن آقا این سن ایشون بره کلاس، این سن نره. خلاصش اینه، اگر میخوایم بچه‌مون پیش دبستان بره، پیش دبستانی از یک سال قبل از دبستان اسمش هم با خودشه باید شروع بشه، اما با یه آموزش‌های خاصی. من عرضم اینجاست، بحث پیش دبستانی لازمه اولا، شاید بگیم واجبه برای خیلی از بچه‌ها، این اولا. ثانیا هر پیش دبستانی این کارو بلد نیست، باید اول ببینیم اون مربی که اونجا داره آموزش دیده یا نه.
بله.
او الان بلده این بچه رو آشنا کنه با اون اهداف. اهداف چیه؟ ما دنبال چی هستیم در پیش دبستانی؟ دنبال اینیم که فرزندمون روابط اجتماعی رو تمرین کنه، به تعبیری دیگر مهارت‌های ارتباط اجتماعی رو به دست بیاره، تا سال بعد که رفت مدرسه خوب بتونه با معلم یا معلم‌ها، مدیر، ناظم و دوستان همشاگردیش ارتباط برقرار بکنه. این یکی از اهداف مهم پیش دبستانیه. چجوری خوب بتونه ارتباط برقرار کنه؟ از نظر اینکه خجالتی نباشه، از نظر اینکه قدرت تکلم پیدا کرده باشه، از نظر اینکه بتونه پاسخ سوالاشون رو بده، دفاع از خودش داشته باشه، از نظر کلامی احیانا اگه کسی اشکالی بهش کرد، از نظر اینکه بتونه از عهده کار شخصی خودش بر بیاد اضافه میشه. حالا مثل چی؟ بچه هست ساعت حداقل دیگه 8 تا 12:30 تو مدرسه است. حالا حداقلش دیگه، بیشتر هم گاهی اتفاق میفته، از سرویس حساب بکنیم برای بعضی ها که زودتر شروع میشه تا سرویس دوباره برگرده به خونه، بالای 5 ساعت میشه، بعضیا به 6 ساعت میرسه، بعضیا به 7 ساعت میرسه. خیلی خوب، یعنی هست واقعا اینطور مدارسی. خب این بچه بحث دفع و ادرار داره، اگر از عهده خودش بر نیاد، آموزش ندیده باشه، ای توانمندی پیدا نکرده باشه، این بچه دچار مشکلات عدیده خواهد شد. ممکن هستش که خودش رو نتونه کنترل کنه، خب شلوارش خیس کرده جلو بچه ها، دوستاش خجالت میکشه، این خجالتی تبدیل به مشکلاتی براش میشه، بحث خودکمبینی، بحث افسردگی، بحث
سرخوردگی،
خیلی چیزا براش میکنه به وجود بیاره. پس من خواستم اشاره کنم، خیلی نمیخوام حالا وقت نداریم ورود پیدا کنیم چه اهدافی در پیش دبستانی داریم، اون اهدافی در دنبال میکنیم بسیار بسیار برای بچه لازمه، پس حتما پیش دبستانی بفرستیم. این جواب سوال قسمتی از جواب سوال اولش. دلیلش هم یه گوشه‌ای بهش اشاره کردم که لازم هست بچه بره تا تمرین بکنه، یاد بگیره دستشوی رفتن توی مدرسه با خونه خیلی فرق میکنه، یاد بگیره که اگر هولش دادن چجوری از خودش دفاع بکنه، که اگر اشکال بهش کردن چطوری از خودش دفاع بکنه، که اگر سوال خواست بپرسه واقعا بتونه جرأت کنه بپرسه. تمرین میکنه آرام آرام دیگه، پختگی پیدا میکنه، یک در روابط اجتماعیش، دو در کنترل احساساتش و عواطفش، سه در کنترل جسمانیش و موقعیت سازی برای موقعیت جسمانیش، چهار بحث آماده پیدا کردن روح و جسم با هم. خورا روی صندلی میشینه، آمادگی جسمانی، لگن خاصره باید اون توانمندی پیدا بکنه بشینه، نگن تو خونش صندلی داره یا تو خونش مبل داره میشینه، این با اون فرق میکنه اصلا، چون فضای روحیش اینجا مطرح کردن برای همینه، انظر روحی باید با اون همگن بشه، همراه بشه تو این ساعت اونم. پس این یک اهمیت فوق‌العاده است که خواهر بزرگوار عرض بکنیم که حتما بفرستن، این نکته اول. اما نکته دوم، از 5 سالگی بفرستن یا نه؟ از 5 سالگی بناس فرستاده بشه، حتما بایستی آنچه که در 5 سالگی تا 6 سالگی باید آموزش داده بشه یه همچی جایی باید ببرن، که در حقیقت اینا بهشون میگن نوباوگان، نونهالان. این نونهالان که یک درجه پایین تر از پیش دبستانیه،
اسم مهد داره؟
نه، اینها در حقیقت آمادگی برای پیش دبستانیه. اینها خوشبختانه مدارسی هست، مؤسساتی هست که آموزش دادن بعضی از مربیاشون کتاب مخصوص دارن اصلا، یعنی کتابشون مخصوصه، حتی کتاب نقاشیشون مخصوصه.
قطعا در تهران هم هست؟
بله بله هست. بله هست، حتما این پرسجو بکنن، بررسی بکنن. این جواب سوال دومشون رو میده که فرمودن چیکار کنیم آمادگی پیدا بکنه برای
تعاملش.
این الان باید این بچه تو این سن یک همچو جایی قرار بگیره که بتونه یک رشد فرا به اصطلاح خانوادگی رو به دست بیاره. البته خانواده میتونه یه جایی کمکش بکنه و اون اینه که خیلی زیاد این آدم بزرگا باشون گفتگو بکنن، خیلی زیاد میدون بهش بدن برای فعالیتاش، اجازه بدن نترسانه ورود به بعضی مطالب پیدا بکنه، اجازه بدن فرض فرمایید مثلا اگه آقا پسره فرض تعدادی ماشین داره، بهش بگن که مثلا یه خیابون عادی رو با ترافیک یا بدون چی، مثلا از تهران میخواد خارج بشه، بحث اون عوارضی رو تشکیل بده، شکلش بده، انگار که واقعا هستش، بسازه با این. این اجازه دادنهای کارهای بزرگترها را که انجام میدن خیلی خیلی میتونه توی موقعیت دیگه ایجادش بکنه، جرأت و جسارت رو بیشتر بالا میبره. خب پس بنابراین نکته اینطوری هستش که اینا نیاز هست توی 5 سالگی تا 6 سالگی انجام بشه، هیچ اشکالی هم نداره. این که میگن آموزش نبینه، معناش اینه که چون در 7 سالگی در ایران اعداد را یاد میدن، حروف را یاد میدن، خواندن را یاد، نوشتن را یاد میدن، الان اگر یادش بدن اونجا در حقیقت چون بلده حوصله‌اش سر میره، دچار سرخوردگی میشه، ضرر میکنه. وگرنه اصل این که کشش داره یا نداره، من عرضم اینجاست که خیلی از بچه‌ها میکنه 4 سالگی هم کششش داشته باشه، خیلی از 3 سالگی کششش داره.
دست.
چنان که خیلی از این بچه‌ها الان داریم 3 سالگی، 4 سالگی، 4 سال و نیم حافظ کل قرآن شدن، نمونه های فراوان داریم.
دست.
یا نه حافظ اشعاری شدن، این مشاعره برنامه تلویزیون دقیقا میبینن دیگه، برنامه مشاعره بچه های زیر 7 سال رو چقدر قشنگ مشاعره انجام میدن، و بحث ریاضی چقدر مسابقه ریاضی قشنگ دارن، منتها ریاضی جی. خب ببینید اونات میتونن انجام بدن، به معنی نیست که استثناء هستن، نه، میخوام این عرض بکنم فضایی که براشون ایجاد میکنیم هست. پس این خواهر بزرگوار دغدغه نداشته باشن برای اینکه میتونه یا نمیتونه، بلکه دغدغه داشته باشن یه همچی جایی پیدا بکنن.
دست.
و مطمئنن انشالله اون توانمندی خودش رو بروز و ظهور میده اون موقع. اما یه نشانه فرمودن، اینم عرض بکنم هی فکر بهش نپردازم، فرمودن وقتی مثلا اون کسی گزینش میکنه مثلا برای این پیش دبستان، یه سوالایی میپرسه اینو جواب نمیدن. با کمال تأسف میخوام عرض بکنم، چون خیلی را ما بررسی کردیم، نوع سوالهایی که میکنند استاندارد نیست، نوع تستایی که از هوش و امثال میدن استاندارد نیست، برای این سن نیست، هرچند مشهور شده. این اولا، این دلیل به این نیست که بچه ایشون یا بچه بنده و جنابالی مثلا نمیتونه. نکته دوم، اگر یک همچو حالتی داره، به هیچ وجه محل ارزیابی و سنجش برای توانمندی آدم توانمندی بچه نیست این، بلکه این در مقطع سنی قرار گرفته که اگر در روابط اجتماعی افراد بیگانه را کمتر دیده باشه بچه، کمتر سر به سر افراد بیگانه، کمتر بهشون سر به سرش گذاشته باشن، این طبیعیه. اگر نه استثنان سر به سرش گذاشتن ولی باز این کار انجام نمیده، برمیگرده به همون سوالها براش یه طوریست که جواب نمیدن، به ما نمیگن چراها ولی جواب نمیدن. اگه سوالای درست سرش کنی خیلی راحت جواب میدن.
بسیار استاد، یه سوال تکمیلی هم بنده بپرسم شاید مرتبط باشه. بحث آموزش زبان انگلیسی یا زبانهای خارجی به چه شکل قبل از ورود به مدرسه؟
هر نوع زبانی فرق نمی کنه، زبان دوم به محسوب بشه برای کودکان، عرضم بود رو شما، اگر به صورت فقط آموزش باشه هیچ فایده نداره. اما نه، گویا این که توی شهر قرار گرفته،
محیط رو براش اینجا محیط اکتساب بکنه.
دقیقا اونجا بهترین وقت.
درست.
پس مثل میمونه، مثلا یه بنده خدایی توی تهران زندگی میکنه که فارس بودن تو سطح شهره، اما تو خونه خودشون مثلا عرب زبانی
درست.
یا انگلیسی زبانی کار میکنن، یا بالعکسش اتفاق بیفته، ما فارس زبانه مثلا رفتیم اروپا، بچه اونجا تو محیط قرار میگیره، هیچ اشکالی نداره که هیچ، بسیار مفیده. ولی صرفا آموزش تو این سن دلیلش چیه؟ دلیلش که تو این سن ما فشار میاریم، آموزش میدیم، ولی اون تکرار و تمرین چون اتفاق نمیفته، بعدن وقتی که یه فاصله افتاد، مقدار زیادش یادش میره، دوباره میخوانی آموزش بدن، بسیار براش سخته.
درست. بسیار. خیلی ممنونم ازتون استاد. سوال سرکار خانم دهقان در رابطه با دختر خانم 5 سالشون که فرمودن خیلی پرخاشگرن، هر چقدر بهشون تذکر میدن باز هم به کار خودشون ادامه میدن، و همچنین مربی پیش دبستانیشون هم گفته که خیلی بازیگوشی میکنه در مدرسهش.
من اون آخرای فرمایششون عرض کردم که مطلب پیدا شد، مال این بود. اشاره خوبی خودشون داشتن، فرمودن که ما دنبالش میدویم تا شام بهش بدیم، نهار بهش بدیم. علت پیدا شد، همین که عرض کردم علت پیدا شد، اینجاست. کلیه کودکان فرقی نمی کنه، چه دختر چه پسر، از همون 2 سالگی که داره کم کم غذا می خورند، چون از 6 ماهگی کمک غذا بهشون داده میشه، زودتر از 6 ماهگی هم که ممنوع کردن، خب از 6 ماهگی به بعد کم کم غذا بهشون داده میشه، چون شیر میخوره تا 2 سالگی خودشو نشون نمیده، ولی از 2 سالگی حالا یکی 1 ماه کمتر 1 ماه بیشتر تفاوت دیگه، بستگی به اطلاعات افراد داره، اونجا شیر رو ازش میگیرند و غذا بهش میدن. اگر مادر، خصوصا مادر، بخواد به حلقوم بچه وارد بکنه، این که عرض میکنم یعنی واقعا اینطوریه ها، هی قاشق تو دهن بچه میذاره که بخوره،
بله.
خب گاهی موقع بچه واقعا میلش نمیکشه، این که بهش میده بله قبول داری، ممکنم هست، ممکنه که وزنش هم بالا ببره، اما با چه قیمتی؟
درست.
من عرضم اینه، چنان که بچه به بازی علاقه‌منده، میره بازی میکنه، خوراکی هم اگر گرسنه باشه علاقه میاد، خوراکی میخوره، خواب هم اگر دوست داشته باشه میخوابه. این ستا بسیار بسیار مهمه برای رشد بچه، بازی، خواب، خوراک، 3 نکته اصلیه. موارد بعدی حاشیه این هاست، یعنی محبت به جا باشه، یعنی آموزش نمیدونم چی به جا باشه، اینا زیربناست، اینا فونداسیون رشدشونه. خیلی خوب، حالا که این ستا باید اتفاق بیفته، مادرانی که مثل ایشون میدونن دنبال بچه، بچه 3 تا اشکال پیدا میکنه: 1 پرخاشگریه، 2 بی ارادگیه، اراده از خودش پیدا میکنه، دفع میکنه به تعبیری، نمیتونه اگر الان گرسنه است دنبال سیری خودش بره، اگر الان دستشویی داره خودش بره دستشویی، اگر و اگر های دیگه. 3 اشکالی که پیدا میکنن، اینها خواستاری میشن. یعنی چی؟ چون محبت اضافیه، این در حقیقت توجه اضافیه، توقع داره همه چی بهش برسد، ولی قبولم نمیکنه باز خیلی جاهاش. علت این که تو مدرسه هم توجه نمیکنه همینه، یعنی خیال میکنه بایستی که خودش باشه و خودش، کسی نباید بهش بگه، مربی نباید بگه چینی نباش، اتفاقا مربی باید تسلیمش باشه. چرا؟ چون مادرش تو خونه تسلیمش، الان مادر به تعبیر دیگه بگیم او میدوه مادر دنبالشه، او هر کاری میکنه مادر اقدام میکنه، میخواد اینجا اینطوری بشه، باید او بگه که من الان مشغولم تو حرف نزن، من الان باید دنبالم یه مداد رنگی ازم بگیری.
درست.
پس نهایت فرمودی هم علت مشخصه هم درمان. علت خلاصش این شد که مادر زیادی بهش توجه داره، زیادی محبت میکنه، که این تازه یه اشکالشه، ممکن اشکال دیگه هم پیدا کرده باشه چون متوجه نباشه، مثل شب ادراری.
بله.
ممکنه اشکال دیگه پیدا کنه چه متوجه نباشه، مثل فرض فرمایید بد غذایی، بعضی غذا رو نمیخورن اینطور بچه‌ها، بعضی غذا رو میخورن، مثلا گوشت رو معمولا به هر شکلی نمیخورن اینا، ممکنه کباب بخوره ولی تو آب گوشت نمیخورن اینا، خیلی جالبه. آش رو اینا نمیخورن معمولا. خب شاید میکنه چرا بچه من آش نمیخوره، چرا آب گوشت نمیخوره؟ این سوال ساده کنارش رد نشین، این خیلی نکته دیگه دوباره پشتش هست. بحث این که یه خوردن یه نوع دونو غذا نیست، اینا معمولا شیر نمیخورن مگه با حالت خاصی، ساده کنارش رد نشیم. این به خاطر همون اضافه توجه کردن است. پس راهکار به این خواهر بزرگوار امثالشون عرض میکنیم، بچه بگذارید موقعی که سر سفره همه غذا میخورن، ایشون هم این آدم بزرگا بیاد بخوره، نشد جمع کنی سفره رو، گرسنش میشه، به هیچ وجه حل و حوله نباید بهش داد. در همچون شرایطی میگه گرسنمه، مثلا من بیسکویت میخوام، نمیدونم من پفک میخوام، نمیدونم من چی میخوام، حالا هر کس به شکل دیگه، اون موقع به جای دادن همچون چیزایی میتونه نون پنیر مثلا بهش بده. نخورد هیچ نترسم، بچه ضعیف نمیشه. آخه بعضی از ضعیف شدن بچه میترسن. این بود تربیتیش مشکل پیدا میکنه که نقش آفرینی برای ضعفهای بیشتر جسمش داره اتفاقا. داریم راه را اشتباه میریم. پس به هیچ وجه نترسن، بگذارن تا حالت گرسنگیش پیدا کنه که غذا بخوره. غذا، فقط غذا. هر چی که ما بتونیم از مجموعه حل و حلمون به کای موفقن. یه بار عرض کردم تاری کارلی، ایشون اون تو اون کتاب 200 خصوصیت انسان‌های موفق که بررسی کرده در بین انسان‌های موفق همه مشترکن، نوشته است که آدم‌های موفق تو خانواده‌هاشون به هیچ وجه از حل و حل اینا از حل و حل استفاده نمی‌کنن. خیلی جالبه. اما آدم‌هایی که مشکلات عدیده مادی و فرهنگ اجتماعی دارن، جالبه، بیشترین صرف خوراکیشون از حل و حل هاست. تا این حد اثر داره ها. چرا؟ چون عرض کردم تنها بحث جسم نیست، بحث فرهنگ اجتماعیش هم، بحث فرهنگ ارزم حضور شما فردی خانوادگیش هم تحت تاثیر قرار میده. پس حتما بذارن قضاش به خودشون، هیچ دنبال نرن، نیاز نیست دنبالش بدوه. اینجا پرخاشگریش هم خود به خود کم میشه. همین که دنبالش راه میره قضا بهش میده، پرخاشگرش میکنه. اینه باید مراقب باشه. جالب تره، یه گام بالاتر از پرخاشگری. همین که دنبالش میره قضا میخواد بزرگ بهش بده، جالب خدمتون عرض کنم، بسیار انسان کم اراده و انسان زودرنجی میکنه ایشون رو، خیلی زودرنج. چرا؟ چون از بزرگها این توقع رو نداره، این فشاره بهشون بیاره، میگه من نمیخوام الان. حالا جالبه، این نمیخوام دلیل بر نیاز جسمی مشکل پیدا کرده اون اینا نیستا، دلیل بر اون بعد روحیشه، چون از روحی نمیخواد از جسمی هم نمیخواد، وگرنه ممکنه الان وقتش رسیده که این ویتامین بهش برسه.
درست.
پس اینا رو انشالله رعایت بکنه.
بسیار عالی. دوستان چقدر زمان داریم؟ 1 دقیقه زمان داریم. خب استاد، در حد 1 دقیقه سوالی که برنامه گذشته صحبت شدن ناتمام مون در رابطه تأثیر فیلم های غیر اخلاقی، میتونید اون سوال رو هم جمع بکنید؟
خب اونم بحث گستره داره، در اندازه 1 دقیقه را من عرض بکنم. فیلم های غیر اخلاقی علاوه بر مواردی که جلسه قبل عرض کردم، یکی از اثراتی که میگذاره متاسفانه تو بحث اراده خواب یک اثر منفی میذاره. اینها معمولا دچار یک نوع دیرخوابی میشن، یعنی فرمان مغز چون دچار آسیب میشه، عرض کردم جلسه قبل غده جنسیشون فعال میشه زودتر و بعضیاشون زودتر بالغ جنسی میشن و بعضیاشون یک اختلالی در غدهشون هم ایجاد میکنه که معمولا این طیف افراد وقتی میرن پیش متخصص غدد بررسی میکنه، خیلی هاشون دچار اختلال و دارو بهشون هم میدن. خیلی جالبه. یک همچه اتفاقات میفته اونا سر جای خودش، اما اون اختلالی که ایجاد میکنه، فرمان برای خواب رو ازشون که میگیره، 8 مشکل براشون ایجاد میکنه. 8 رو من سریع فقط بشمارم، توضیحش دیگه بمانه. یک، این که انسانی بسیار پرخاشگر میشن، دست خودشون نیست. 2، این که دقیقاً انسانی بسیار ناراحت درونی میشن از این که نمیتونن به اون خواسته های جنسی برسن، و اگر برسن دچار یک نوع آسیب های جنسی میشن. 3، این که اینها معمولا در بحث یادگیری دچار عقب گرد میشن، ولی الان خوبن برمیگردن. 4، در بحث به اصطلاح تلفیق بین جملات دچار یه نوع مشکل میشن.
بازم وقت
تموم شد.
4 گفتی؟ بله. 4 دیگه شو انشاءالله. برآورد. سپاسگزارم از شما. ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که برنامه خودتون کانون مهر رو انتخاب و تماشا کردید. تا دیداری دیگر و برنامه دیگه با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.